دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و قدیر مشرف خوشحال هستیم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستیم. قرار است مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی فردا سه شنبه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پیونگ یانگ ملاقات کنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جان گوش بدین که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که روسیه تلاش دارد با استفاده از پول و نفوذش در همه پرسی آینده برای تغییر نام مقدونیه دخالت کند و بین مردم مخالفت ایجاد نماید. جیم متیس حین رسیدن به جمهوری یوگوسلاویای پیشین امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که روسیه بدون شک پول انتقال داده و مسکو در حال انجام کمپاین های گسترده در بین مردم مقدونیه است. آقای متیس میگوید که روشن نیست تلاش های مسکو برای ناکامی همه پرسی چقدر مؤثر خواهد بود. قرار است همه پرسی برای تغییر نام مقدونیه به تاریخ 30 سپتامبر برگزار شود. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در شهر سوچی روسیه ملاقات میکنند تا یک راه حل دیپلماتیک را برای بحران ولایت ادلب که تحت کنترل شورشیان قرار دارد دریابند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 10 روز اخیر این دومین بار است که با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش پس از آن ملاقات میکند که ایران از حمله نیروهای اسد بر ادلب حمایت کرده است. روسیه ادلب را مرکز دهشت افغانان می‌خواند و می‌گوید که حکومت سوریه این حق را دارد تا کنترل آن را دوباره به دست گیرد. ترکیه خواهان یک حل و فصل دیپلماتیک ادلب شده و سربازان اضافی را در منطقه برای جلوگیری از درگیری اعزام کرده است. اداره کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید که با حوثی‌های یمن که کنترل شهر صنعا پایتخت آن کشور را در دست دارند، روی یک دهلیز هوایی طبی به توافق رسیده تا غیر نظامیان را که به تداوی نیاز دارند از آن منطقه خارج کنند. این انتقال هوایی افراد آن عده بیماران را که با حالت وخیم امراض مزمن مانند سرطان یا هم مشکلات گرده مواجهند شامل خواهد بود. دکتر نیویو زاگاریا نماینده سازمان جهانی صحت در یمن گفت که این توافق شامل 12 وضعیت صحی می باشد و برای 6 ماه مدار اعتبار خواهد بود. لودرسیز اردوی پاکستان در یک سفر 3 روزه به بیجنگ پایتخت چین رفته است. این در حالی است که یک هفته پیش یک دیپلمات ارشد چین از اسلام آباد دیدن کرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این سفر قمر جاوید که از چهره های ارشد نظامی پاکستان به شمار می رود، با دنبال گزارش های مبنی بر افزایش تنش روی پروژه دهلیز اقتصادی بین پاکستان و چین انجام می شود. حکومت جدید پاکستان به رهبری عمران خان هفته گذشته اعلام کرد که پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان چین را بازنگری می کند. اسلام‌آباد ادعا دارد که در آن پروژه چین در مقایسه با پاکستان منفعت بیشتری می برد. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان دیروز در تویتر خود نوشت لویدرستیز نیروهای مسلح در این سفرش با مقامهای چینایی به شمول همتای خود دیدار و ملاقات خواهد کرد.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در اثر غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در آبهای جنوب غربی آن کشور در ترکیه کم از کم 2 زن هلاک شده و 16 تن دیگر تا هنوز نجات داده شدند. گارد ساحلی ترکیه روز دوشنبه با بیان این مطلب گفت که آنان برای پیدا کردن 1 زن دیگر نیز تلاش میکنند. به گفته مقامات ترکی 15 تن از نجات یافته ها عراقی و 1 نفرشان هم سوری بوده است. صدها مهاجر تا هنوز هم تلاش میورزند با عبور از مسیر خطرناک آبی مدیترانه هر هفته از ترکیه وارد جزایر یونان شوند و از آن مسیر به کشورهای اروپایی بروند. برخی ها هم میکوشند تا با عبور از دریا که در امتداد سرحد زمینی میان ترکیه و یونان موقع دارد وارد یونان گردند. رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید که اگر توافق روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی ناکام شود، پیامدهای اقتصادی خوبی خواهد داشت. کریستین لاگارد روز دوشنبه گفت که ناامیدانه خوشبین است، اما امکان دارد که بریتانیا و اتحادیه اروپایی قبل از خروج آن کشور در ماه مارچ به یک توافق دست نیابند. صندوق بین‌المللی پول میگوید که حتی اگر یک توافق هم صورت بگیرد، بریتانیا هزینه اقتصادی آن را متحمل خواهد شد. این در حالی است که تریسا می صدر اعظم بریتانیا سرسختانه از پیشنهادش برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی دفاع کرده و میگوید که پارلمان بریتانیا باید یا پیشنهاد او را بپذیرد یا هم بدون کدام معامله اتحادیه اروپایی را ترک کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتقاد از توییتر گفته است که این رسانه اجتماعی حساب برخی از کاربران شهروندان ایرانی را بسته کرده و در عین حال به آن عده از کاربران توییتر که مخالف حکومت ایرانند و از حمایت ایالات متحده برخوردار می باشند اجازه فعالیت در این رسانه اجتماعی را می دهد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
انتقاد محمد جواد ظریف در حال صورت می‌گیرد که رسانه‌های بزرگ اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر و الفابت در ماه آگوست حساب صدها کاربر ایرانی را بسته کردند. دلیل عمده مسدود کردن صفحه‌های این کاربران رسانه‌های اجتماعی جلوگیری از تبلیغات حکومت ایران عنوان شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که با وجود تلاش‌های مکرر مسئولان توییتر از تبصره در این مورد خودداری کرده‌اند. در همین حال رسانه‌های ایرانی اتهام وارد کردند که اسرائیل، عربستان سعودی و گروه‌های مخالف حکومت ایران به شمول مجاهدین خلق در عقب مسدود کردن حساب‌های کاربران رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر هستند. رسانه‌های ایرانی همچنان ادعا می‌کنند که این کشورها و گروه‌های مخالف حکومت ایران کمپین‌های رسانه‌ای را برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران به راه انداختند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در ماه جاری ایالات متحده و اسرائیل را متهم به جنگ رسانه‌ای در مقابل ایران کرده است.
چند خبرم از افغانستان. مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که یک پسر 14 ماهه در ولایت کندهار به پولیو یا فلج مصاب شده است. این هفتمین واقعه مثبت پولیو از آغاز سال روان در کندهار میباشد که به سبب مشکلات امنیتی و یا هم مخالفت والدین این اطفال مبتلا به ویروس پولیو شدند چرا که واکسین نکردند. مقامات وزارت صحت افغانستان میگویند که پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری و وقایه آن بیماری انداختن دو قطره واکسین به دهن کودکان زیر سن 5 سال میباشد. اعضای شورای ولایتی فراه از وارد شدن تلفات سنگین بر قوای افغان در آن ولایت خبر می‌دهند. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فراه می‌گوید در حمله گروهی افراد طالبان بر پوسته‌های سربازان پلیس و اردوی ملی در ولسوالی پشترود و بالا بلوک آن ولایت بیش از 20 سرباز پلیس، اردو و پلیس محلی کشته شدند. اما ناصر مهری سخنگوی والی فراه میگوید تا به حال در ارتباط با کشته شدن سربازان اردوی ملی معلومات در دست ندارند. گروه طالبان نیز گفتند که در درگیری با نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگینه به نیروهای نظامی افغانستان وارد آوردند. رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان میگوید که بازنگری توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده برای بهبود اوضاع امنیتی آن کشور کمک نخواهد کرد. عبدالله مطرح ساختن بازنگری توافق امنیتی را از سوی برخی از سیاستمداران افغانستان خواست شخصی آن افراد می‌داند و می‌گوید که این گونه افراد از تمام مردم آن کشور نمایندگی کرده نمی‌تواند. آقای عبدالله تاکید ورزیده است که زیر سوال بردن توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده مخالف خواست مردم افغانستان است. عربستان سعودی نخستین بار برای صندوق پولی رفاه عامه آن کشور قرضه 11 میلیارد دلاری گرفته است. صندوق پولی رفاه عامه عربستان سعودی گفته است که این قرضه از منابع بین‌المللی گرفته شده است، اما جزئیاتی نداده که کدام نهاد مالی آن را تمویل کرده است. این اقدام بخشی از طرح‌های اصلاحی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی است که می‌خواهد اتکای اقتصاد کشورش به نفت را کاهش دهد و با ایجاد بزرگ شهرها و پروژه‌های بزرگ تکنولوژی اقتصاد عربستان را دگرگون سازد. صندوق پولی رفاه عامه عربستان سعودی گفته است که در چارچوب برنامه ابتکاری که به نام سرمایه گذاری آینده یاد می شود و در اکتبر 2017 راه اندازی شد، دارایی آن صندوق تا سال 2020 میلادی به 400 میلیارد دلار خواهد رسید. و خبر آخر و آن این که یک سروی تازه انجام شده نشان می دهد که دو نوع کمیاب بز که نسل آن در حال انقراض است در شمال افغانستان دیده شده است. این نوع بزها به نام مارخور یاد می شود و دارای شاخهای مارپیچند که بیشتر در کشورهای آسیایی به سر می برند. برای اولین بار این نوع بزها در ولسوالی شهر بزرگ منطقه دروازه بدخشان دیده شده است. بر اساس این سروی اگر اقدامات حفاظتی در این منطقه و مناطق همجوار در تاجیکستان روی دست گرفته شود، ممکن از نسل این نوع بزهای کمیاب حراست صورت گیرد. پایان اخبار.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. والا هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. اعضای شورای ولایتی فرا از وارد شدن تلفات سنگین به قوای افغان در این ولایت خبر دادند. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فرا گفته که در حمله گروهی افراد طالبان به پست‌های سربازان پلیس در ولستولی پشت رودی ولایت 10 سرباز پلیس ملی کشته شدند. لحظات پیش در رابطه به این رویداد گفت شنوده داشتیم با خبرنگار رادیو آشنا آقای خلیل نورزایی که توجه شما را به این گفت شنود جلب میکنیم.
شب گذشته افراد گروه طالبان چندین حمله گروهی بر پست‌های امنیتی قوای افغان در ولایت‌های فراه و بادغیس انجام دادند. در ولایت فراه در دو ولسوالی پشتود و بالابلوک بر اساس گفته مقام‌های محلی تلفات سنگین بر قوای افغان وارد شده. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فراه میگه که در حمله گروهی طالبان بر یک پست سربازان پلیس در ولسوالی پشتود 10 سرباز پلیس ملی کشته شدند. آقای بختاور همچنان میگه که در حمله مشابه طالبان در قریه کنیسک ولسوالی بالابلوک هم 7 سرباز اردوی ملی جان باختند و 3 سرباز دیگر اردوی ملی مفقود شدند. رئیس شورای ولایتی فرا همچنان از کشته شدن 7 سرباز پلیس ملی هم در حومه شهر فرا خبر میده که تمام این درگیری ها شب گذشته در ولایت فرا به وقوع پیوسته. اما وقتی با مقام های محلی در ولایت فرا صحبت میکنیم این موضوع تایید نمی کنن. ناصر مهری سخنگوی والی فرا تنها کشته شدن 3 سرباز پلیس ملی در ولسوالی پشود فرا تایید میکنه و زخمی شدن 2 سرباز دیگر. او همچنان میگه که ما اصلا از وارد شدن تلفات بر سربازان اردوی ملی خبر نداریم، در صورتی که وقتی ما با مقام های بلندپایه اردوی ملی در ولایت فرا صحبت میکنیم افرادی که حاضر نمیشن نام خود بیان کنن به خاطری که به اونها دستور داده شده که اطلاعات در اختیار رسانه ها قرار ندن، این مقام های اردوی ملی این موضوع تایید میکنن، حتی آمار بلندتر میدن. یکی از این مقام ها برای من گفت که 17 سرباز اردوی ملی شب گذشته در ولسوالی پشرود و ولسوالی بالابلوک فرا کشته شدن و 4 سرباز اردوی ملی هم مفقود هستند و از این جمله در تنها در ولسوالی بالابلوک 11 سرباز اردوی ملی جان باختن در قریه کنسک و 4 سرباز اردوی ملی مفقود هستند. و
بله، شما گفتین که در حمله گروهی طالبان، آیا طالبان مسئولیت از این به عهده گرفتن و خودشان تایید کردن این حمله را؟
بله، طالبان در با نشر خبرنامه‌ای در وبسایت خود گفتند که 9 سرباز اردوی ملی در ولسوالی بالابلوک فراه کشتن و 3 سرباز دیگر به اسارت گرفتن. همچنان طالبان گفتند که 5 سرباز پلیس ملی در حومه شهر فراه در منطقه شمالگاه به قتل رساندن و 4 تن دیگر از سربازان پلیس ملی به اسارت گرفتند.
بر بادغیس
در ولایت بادغیس هم شب گذشته تلفات سنگینی بر نیروهای امنیتی افغان در شاهراه هرات بادغیس در منطقه بند سبزگ واقع شده. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس تایید میکنه که در حمله تهاجمی افراد طالبان شب گذشته بر یکی از پست‌های پلیس در شاهراه هرات بادغیس 5 سرباز پلیس ملی به همراه یک قماندان از آنها که نام از او قماندان عبدالحکیم موجودی هست که قماندان کندک رزرو پلیس ملی هست در پسته بند سرزک جان باختند و 4 تن دیگر از نیروهای امنیتی افغان زخمی شدند. با این حال گروه طالبان این موضوع تایید میکنند و میگن که در کنار کشتن قماندان عبدالحکیم و 4 تن دیگر از همراه از او 7 سرباز پلیس ملی زخمی کردند و 7 تا به حال ناپدید هستند و 2 اسیر را به اسارت خود گرفتند. البته این آمار بلند از سوی مقام های محلی افغان تایید نمیشه و تنها آمار کمر که خود اینا ارائه میکنند.
تشکر آقای نورزایی. گزارش مستقیم بود از حملات گروه طالبان بر ولایات فرا و بادغیس.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است. شما گزارش های رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM با موج متوسط 1296 پیشکش میشه. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته که اهداف شخصی شماره از افراد سبب شده که اونا مسئله بازنگری موافقتنامه امنیتی و استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده را مطرح سازند. آقای عبدالله تاکید کرده که فسخ و یا بازنگری ای توافقنامه خواست شهروندان افغانستان نیست. سمسم سیرت گزارش میده.
پس از سر و صداهای برخی از اعضای ولسی جرگه و چهره های سیاسی در مورد فسخ و یا بازنگری توافقنامه امنیتی و استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که این توافقنامه توسط لوی جرگه تایید شده و حکومت وحدت ملی آن را امضا کرده است. آقای عبدالله افزود که خواست مردم افغانستان بازنگری و یا فسخ این توافقنامه امنیتی و استراتژیک نیست و هیچ فرد به نمایندگی از مردم نمیتواند در این مورد تصمیم گیرد.
بعضی از سیاستمداران که مسائل مطرح میکنند اینطور نیست که ملتفت نیستند به این وضعیت. متاسفانه بعضی مسائل شخصی و بعضی مسائلی که خواستهایی که در گذشته بوده و برآورده نشده منجر به این میشه که یک بحثی را در جامعه مطرح کنند که هیچ کمکی به وضع امنیت و ثبات کشور نمیکند.
آقای عبدالله واضح نساخت که این اهداف و مسائل شخصی که به خاطر آن این مسئله مطرح شده چیست؟ به گفته این مقام بلند پایه حکومت افغانستان، ادامه این امنی و حل نشدن مسئله پایگاه‌های تروریستی در بیرون از خاک افغانستان ایجاب می‌کند که بحث‌های میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی انجام شود. هفته گذشته ولسی جرگه افغانستان خواستار بازنگری موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن شد. به دنبال آن حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی افغانستان از این تصمیم استقبال کردند. عبیدالله بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان که به بازنگری این توافقنامه رأی مثبت داده به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در حالی که هر روز مردم کشته می شوند ایالات متحده اقدام برای تامین امنیت و بهبود وضعیت نمی کند. آقای بارکزی افزود که هنوز اردوی افغانستان مجهز نشده است و میزان مفاد و ضرر این توافقنامه باید برای این کشور سنجیده شود.
سرحدات ما غیر محفوظ است و ایران میبینی که ما چقدر لحن دشمنی داره و پاکستان هم داره که از کمات ثابت 40 سال و روس خو ما را زد تکن تکن قدامه متاسفانه امریکا هم به صداقت در کنار ما استاد نشد.
ولسی جرگه افغانستان نیست این توافقنامه امنیتی را پس از امضای آن توسط مقام های حکومت وحدت ملی تایید کرده بود و در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی بارها خواستار امضای آن شدند. در همین حال نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با این توافقنامه برخورد سیاسی صورت میگیرد و چهره های سیاسی تاکنون به گونه تکنیکی این توافقنامه را بررسی نکردند.
گاهی اوقات با این برخورد سیاسی صورت میگیرد. به نظر ما وقتی که یک سند بازنگری میکنیم یا ملغا میسازیم دوستای سیاسی ما باید متوجه باشند که بدیلش چی را پیش بینی میکنند. هیچ نوع بدیل وجود نداره. حد اقل اگر این پیمان امنیتی بر افغانستان دیگه هیچ مفاد نکنه از نظر لوجستیکی و تسلیحاتی قوه مسلح افغانستان حمایت کنه و نیاز است که ادامه پیدا کنه.
از سوی دیگر آقای استانکزی افزود که چگونگی بازنگری، تعدیل و فسخ توافقنامه امنیتی و استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده در خود این توافقنامه ذکر شده است. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در واکنش به بازنگری و فسخ این توافقنامه گفته بود که نمیخواهد بار دیگر افغانستان به انزوا برود و ارتباطات بین المللی را که کشورش با تدبیر و قربانی به دست آورده است در نتیجه احساسات از دست بدهد. اعتراض ها به توافقنامه امنیتی در حال بالا گرفته که بزرگترین پروژه ایالات متحده برای تقویت زنان پروموت نیز از سوی سیگار ناکام خوانده شده، آنچه آقای عبدالله رئیس اجرایی آن را رد کرد و گفت که این پروژه در بخش‌های مشخص برای توانمندسازی زنان افغانستان موثریت داشته است. اما با آن هم آقای عبدالله گفت که گزارش سیگار با اداره انکشافی ایالات متحده در افغانستان به گونه مشترک بررسی خواهد شد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. شورای عالی صلح افغانستان گفته که پیش از آغاز گفتگوهای صلح گذاشتن پیش شرط این رونده با مشکل روبرو می سازه. نظیفه محبوبی گزارش می ده.
شورای عالی صلح افغانستان هر گونه خواست طالبان را برای آغاز گفتگوهای صلح پیش از آغاز این روند پیش شرط می خواند و می گوید این گونه پیش شرط ها رسیدن به صلح را دشوار می سازد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که پیش از آغاز گفتگوهای صلح نباید شرط مطرح باشد و حکومت افغانستان نیز باید این اصل را در نظر داشته باشد.
پرنسیپی که تا حال ما او را دنبال کردیم این بود که ما بدون قید و شرط حاضر میشیم به میز مذاکره و قید و شرطی که وجود داشته باشه به نام شرط اونا میتونن بالای میز مذاکره مطرح بکنن و از اونجی توافق شوه. به طور مثال امی رهایی زندانی ها رو میخوایم. اینها بالای مذاکره به خوبی مطرح شده میتونه.
آژانس خبری رویترز به تازگی نگاشته است که شمار از مقام های طالبان در پیوند به چگونگی آغاز گفتگوهای صلح و رهایی طالبان از زندان های افغانستان معلوماتی را با این آژانس شریک ساخته است. در این گزارش رویترز که حالا طالبان آن را به دور از حقیقت خواندند آمده است که طالبان از بهر آغاز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان خواستار رهایی شمار از طالبان به شمول انس حقانی از زندان های افغانستان شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید از راه‌های گوناگون با این گروه در تماس هستند و اما شرط‌های پیش از آغاز گفتگوهای صلح پذیرفتنی نیست. به گفته آقای قاسمیار خروج نظامیان خارجی از افغانستان، رهایی زندانیان طالب از زندان‌های این کشور و سهیم شدن در قدرت موضوعاتی بودند که پیوسته در تماس‌ها از سوی این گروه مطرح شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی که برای رادیو آزادی فرستاده مطرح شدن پیش شرط‌ها در پیوند به صلح افغانستان از سوی این گروه را شایعات می‌خواند. با این همه آیا اگر طالبان رهایی زندانیان طالب که در میدان‌های نبرد گرفتار شدند و به شماری از آنان حکم اعدام نیز صادر شده را به عنوان پیش شرط مطرح کنند آیا حکومت افغانستان میتواند آن را بپذیرد؟ عبدالسبحان مزبا معاون انجمن حقوقدانان افغانستان میگوید
اگر یک شخص با مردم مشکل دارد در آن باره دولت و هم طالبان کاری کردن نمیتوانند، اما موضوع حق الاک بیشتر مربوط مسائل جرمی میشود. این مربوط دولت است که به آن رسیدگی کند و رئیس جمهور میتواند در برابر آن تصمیم بگیرد و از آن بگذرد و برای آغاز گفتگوهای صلح از خودش به گونه نرمش نشان دهد.
با این همه خواستهای مکرر و یک جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح و رد این خواستها از سوی طالبان حالا از باور مردم نسبت به این روند کاست است. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش‌های آمریکا از بهر زمینه‌سازی برای آغاز این روند برای آنان امید بخش است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گزارش های از سراسر جهان. قرار است مون جای اینگ رئیس جمهور کره جنوبی فردا سه شنبه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پیونگ یانگ ملاقات کنه. میرویس رحمانی با جزئیات بیشتر.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مون جان این رئیس جمهور کره جنوبی فردا برای سومین بار در پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی با هم ملاقات میکنند. انتظار می رود که رهبران دو کوریا توافقنامه هایی را که در جریان نخستین دیدارشان در ماه اپریل رویان توافق کرده بودند نهایی بسازند. چون سنگ هون از انستیتوت مطالعات سیاسی آسان در کوریای جنوبی می گوید که جامعه جهانی باید اساساً روی یک موضوع اجلاس فردای سران دو کوریا تمرکز کند.
Which is whether Kim Jong-un himself is really willing to give up
و آن این است که آیا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی واقعا تمایل به منصرف شدن کامل از سلاح‌های اتمی خود دارد و یا خیر، و آیا او می خواهد به حیث یک کشور بدون سلاح اتمی به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی بپیوندد؟
دانیل پنگستن از دانشگاه ترای در ایالات متحده از طریق اسکایپ به صدای آمریکا گفت که برخی توقعات مهم از اجلاس رهبران دو کوریا وجود دارد و به گفته ای وی این انتظارات تنها در کوریای جنوبی خلاصه نشده بلکه ایالات متحده و منطقه نیز از این اجلاس توقعات دارند.
Some movement towards
این انتظارات شامل اعتمادسازی در بخش امنیت، اتخاذ برخی اقدامات در جهت کاهش سلاح‌ها، به ویژه در بخش سلاح اتمی، مردم می‌خواهند گام‌های محکم و استوار را در این راستا ببینند.
در حالی که کره شمالی پیش از این وعده‌های در مورد خلع سلاح اتمی خود داده بود، اما پنکستن می‌گوید که رئیس جمهور کره جنوبی تحت فشار زیاد قرار دارد تا رهبر کره شمالی را برای اتخاذ تعهدات مستحکم‌تر ترغیب کند. مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه به خبرنگاران گفت که واشنگتن در پیوند به اعمال تضییرات اقتصادی علیه کره شمالی متعهد بوده تا کره شمالی مجبور به دست کشیدن از سلاح‌های اتمی خود شود.
We believe they are central to President Trump's efforts to convince Chairman Kim that full final denuclearization of the Korean Peninsula is necessary and that it needs to be.
به نظرم این تعزیرات در تلاش‌های رئیس جمهور ترامپ برای ترغیب کردن رهبر کره شمالی نقش مرکزی دارد، زیرا خلسلای کامل و نهاییش به جزیره کره یک امر ضروری بوده و این کار باید به نحوی انجام شود که جهانیان ببینند که در درک اساسی رهبر کره شمالی تغییر استراتژیک رونما شده است.
از جانب دیگر، استیفن بیگن، نماینده ویژه ایالات متحده برای کره شمالی، هفته گذشته در سیول پایتخت کره جنوبی بر اهمیت تعامل بین دو کره تاکید ورزید.
جستجوی یک مسیر برای آینده شبه جزیره کره که از طریق آن روابط بین دو کره تا حد ممکن تعمیق یابد مهم است.
سومین ملاقات رهبران دو کره فردا آغاز و روز پنجشنبه به پایان می‌رسد.
و گزارش آخر برنامه هم به تغییر انداختن دادن رأی تایید به برت کاوانا، قاضی پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ به پست در ستر محکمه است. سید عزیز الرحمن گزارش میده.
کریستین بلزی فورد، استاد در یکی از پوهنتون‌ها در ایالت کالیفرنیا، ادعا دارد که از توی برت کاوانا، قاضی پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای ستر محکمه ایالات متحده، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بود. خانم فورد به روزنامه واشنگتن پست گفته است که این کار در سالهای 1980 در ایالت مریلند صورت گرفته بود. به گفته خانم فورد، برت کاوانا و یک دوستش او را به داخل یک اتاق کرده و تلاش داشتند تا لباسش را بیرون کنند. خانم فورد گفته است زمانی که برای کمک فریاد می‌زد، برت کاوانا دهنش را با دست خود محکم کرد. برت کاوانا با نشر یک اعلامیه هر گونه عملکرد نادرست را رد کرده و گفته است که این عمل را انجام نداده است. این قاضی پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ که اخیراً روند جلسات تاییدی او در سنای کانگرس به خاطر راهیابی به ستر محکمه پایان یافته، قرار است تا کمیته امور قضایی مجلس سنا به روز پنجشنبه برای تاییدی او رأی دهد. اما به نظر می رسد که با ادعای خانم فورد این روان نیز به تعویق انداخته خواهد شد. تعداد از سناتوران امریکایی با شمول جمهوری خواهان می خواهند تا از خود خانم فورد بشنوند. در این میان، لنسی گراهام، سناتور جمهوری خواه و عضو کمیته امور قضایی مجلس سنا، گفته است که اگر این کمیته می خواهد تا از خانم فورد بشنود، باید زودتر صورت گیرد تا روند مطابق تقسیم اوقات به پیش برود. جف فلک، یک عضو جمهوری خواه دیگر کمیته امور قضایی سنا، گفته است که بدون شنیدن ادعای خانم فورد به برت کاوانا رای تایید نخواهد داد. چک شومر، رهبر سناتوران دموکرات، نیز گفته است که دادن رای در حال حاضر یک توهین برای زنان امریکا و حیثیت ستر محکمه خواهد بود. برت کاوانا که 53 سال عمر دارد، در ماه جولای امسال از سوی رئیس جمهور ترامپ معرفی شد تا پس از کسب رای تایید از مجلس سنا جانشین یکی از قضات ستر محکمه شود. قضیه این قاضی پیشنهادی دونالد ترامپ در حال به یک بحث داغ رسانه‌ای مبدل شده که اعتراف 3 روز قبل پال منافورت، رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، یک فصل جدید را در روند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 گشوده است. منافورت به روز جمعه با اتهامات مبنی بر تلاش برای اعمال نفوذ و حمایت از حکومت سابق اوکراین اعتراف کرد و گفت که در روند تحقیقات در مورد مداخله روسیه نیز همکاری خواهد کرد.
این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. دوستای عزیز، چند لحظه بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین باز پخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.